بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان بر مدار بیمار دلان، 14 آذر 1403، تهران، بیت الزهرا سلام الله علیها.
جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که عرض شد در جلسات قبل به اینجا رسیدیم که وقتی خدای متعال امتحان میگیره و در فتنه ها و آزمون ها و محک های اجتماعی تیزی تیغ امتحان روی اونایی که یه ناخالصی ها و یه بیماری هایی تو دلشونه و خدای متعال میخواد همونها رو خارج کنه. البته غرض اصلی اینه که خالص کنه، ناخالصی ها بیاد بیرون خالص بشن، نه اینکه ناخالص ها سقوط کنن، نه، غرض اینه که ناخالصی ها بیرون بشه. ولی خب گاهی اینطوریه که این ناخالصی ها که بیرون میزنه، بیماری ها که بیرون میزنه، در صدد اصلاحش بر نمیان، در صدد درمانش بر نمیان. اون کسی که در صدد درمانه، وقتی که توی فتنه ای، توی گرفتاری، بیماریش هویدا میشه، میره دنبال علاج، میره دنبال درمان. این خوبه، از این جهت فتنه برای مؤمن خوبه. مؤمن گیر کارش رو میفهمه، نقصش رو میبینه، عیبش براش معلوم میشه، جدی میشه نسبت به تقویت خودش. مثل خیلی از ماها یهو توی فتنه اجتماعی ببینیم آقا ما از جهت بینش ضعف داریم. سال 401 عزیزانی، حالا ما که صلاحیت هم نداشتیم، مراجعه میکردن که آقا ما احساس میکنیم که اونقدی ذهنمون نسبت مثلا به انقلاب و پایه های اعتقادی انقلاب و اینا مستحکم نیست. تو این چالش که افتادیم داریم میبینیم که از بابت این نقص و ضعف و کاستی که داریم میخوریم و آسیب داریم میبینیم. همین شد که خب یه تعدادی همون ایام درخواست میکردن آقا بحثی باشه، گفتگویی باشه. بعضی هم نه، تو موضع خودشون مستحکم بودن همون ایامش. بحثایی که همین تو همین محل داشتیم سال 401 و از در جانب درست بودن و حق به جانبی و اینها وارد می شدن. و خب اولش ما بنده خدای بود تو اون جلسات احساس میکنیم که اهل گفتگوه، دنبال اینه که یه بحثی بشه، به هر حال تو گفتگو مطالب روشن بشه. یک دو جلسه هم شرکت کرد و جلسه آخر گفت من 10 دقیقه رو با آخر میخوام صحبت بکنم، نشد. حالا قرار رو میخون فکر کنم از همونجا باب شد نهجو بلاغه که ظرفیتش رو کشف کردن باهاش چه کارهایی میشه که نهجو بلاغه رو خوند و احساس کرد که الان قله اورست رو فتح کرده. با یه ذهنیت کج و معوج هرچی میخون احساس میکرد داره مثلا سیره امیرالمومنین نقض میکنه سیره حاکمیت رو. مثلا وقتم که تمام شد 3 ساعت اون جلسه گفتگو کرده بودیم، یادمه خانم این بر نشسته بود گفت گفت جواب بده. گفتم میشینین 3 ساعت دیگه، ساعت 10 7 شروع میکنیم تا 10. گفتم ما 3 ساعت امشب اون تموم شد، هفته بعد. این پشت با عصبانیت گفت من 3 ساعت برای همین حرفا نشسته بودم، وقت ما رو گرفت. گفتش با عصبانیت از جلسه رفت بیرون. اون آقا هم دیگه هم نیومد، حرفاشو زد و رفت. ما هم چند جلسه رفتیم و دیگه حالا بنا به مصالحی مجموعه ای از شرایط و اینها دیگه اون بحث ادامه پیدا نکرد. قرار از اینه که یه وقت هست کسی اقرار داره به این که من نقص دارم و بیمارم، این خوبه. این تو فتنه با همین اقرارش به نقص و ضعف و بیماریش همین نجاتش میده. پی مداوا میره، پی تکمیل میره، پی سوال میره. یه وقت هم نه، این بقیه رو بیمار میدونه. اون قضیه که میگفت طرف تو اتوبان انداخته و برعکس داشت میرفت، رادیو روشن کرد و اخبار زنده میگفتش که در اتوبان همت غرب به شرق یک راننده جانی مسیر اتوبان رو داره برعکس میره. بعد میگفت گفت نه عمو، هزار تا یه دونه نیست، هزار تا. احساس میگه همه اینا دارن برعکس میام، یه دونه که این بدتر از هر بیماریه. به تعبیر برخی اساتیدمون میفهمدن، خیلی این جمله جمله ماندگاریست، میفهمود که بیماری بزرگ آدم بیمار اینه که میره موعظه اخلاقی گوش میده، حرفا رو به خودش نمیگیره. خیلی این حرف سنگینه، خیلی این خطرناک. قشنگ من که تو خودم میبینم این از هر بیماری بدتر. هرچی موعظه و تذکر، ای اونو میگه، ای اینو میگه، ای کاشون برای فلانی فرسم گوش بده، این به دردمون میخوره. مخاطب هیچ کدومش، مخاطب این بایدها کیه؟ آقا میفهمدن اون بیمار بزرگ رو، بوته بزرگ، یعنی باید باید میکنه، مخاطبش خودشه. موقعیتی که اصلا کارو دست گرفت، گفت آقا من میتونم کار بکنم بدیم به من، بعد ما کار بکنیم که باید اینطور کنیم، باید اونطور کنیم، باید. حتی ما به یه ورژن پیشرفته در عجیب ترش رسیدیم بعدن که باز اون بایداش بایدهای بعد انتخاباتی بود، الان به یه ورژن پیچیده رسیدیم که هنوز بایداش قبل انتخاباتیه، هنوز هم حرفا ایام انتخاباتو داره میزنه. باید کارشناسا بیان. تو اگه بلدی بیا تو بگی انجام. خب تو چیکاره این واسه دادن به تو؟ آقا گفتن شما بلدی انجام بده. میگه نه من که نمیتونم، اگه شما میتونید میگه شما. این دیگه خیلی پیچیده است. یعنی یکش زمانه به عقب برگرد، آقای روحانی دور رئیس جمهور بشه. جدا آدم تعجب میکنه از این حجم از بدبختی که توش گرفت داره. اصل داستان اینه، آدم احساس نمیکنه من که کمبود ندارم، من که نقصی ندارم. این از هر بیماری بدتر، از هر، یعنی همینی که مثل خیلی از ماهایی که توی مسیر درمانهای ظاهری هم همینه ها، آدمی که خودشو مستغنی از درمان میبینه اینو هیچ کارش نمیشه که. باز اون که میگه آقا من احساس کنم یه دردی دارم، یه مشکلی دارم، باز اینو یه کارش میشه که. حالا دکترم نمیره، باز همین که اقرار داره که یه مرضی داره، باز همین خوبه. حالا دکترها رو قبول نداره، همین اقرار خوبه. حالا یه روزی آقای بهجت یه جمله طلایی دارن، خیلی این جمله قشنگ دکتر من بفهمم این حرفا رو. میفهمود آدم همین که محاسبه کنه، ولو به این برسه که من با این اوضاعی که دارم تو سپاه عمر سعدم، بعد دیگه هیچ کاری هم نکنه، هیچ تلاشی نکنه برای اینکه از سپاه عمر سعد بیاد بیرون، همینقدر که اقرار کرد تو سپاه عمر سعدم، خود همین ممکنه یه روزی نجاتش بده. چون بالاخره یه روزی به این ملتفت بود که من یه جای کارم لنگه و اشکال داره، یه روزی همین میتونه نجاتش بده. خیلی جملات طلاییه ها. همین که من اقرار به این دارم که آقا من یک مشکلی دارم، من یکم از خودم میترسم، من یه چیزایی دارم میتونه منو شمری و عمری و یزیدی و اینا کنه، همین اقراره چیز خوبی. مرحوم عاشق مرتضای زاهد به یکی از این منبری های تهران فرموده بود که تو عاقبت بخیر میشی. گفته بود چرا؟ گفته بود که اهل معنا بود عاشق مرتضای زاهد، خدا رحمتش کنه. پدر بزرگ همین حاجای جاودان، گفته بود که تو شبای نجوای خوبی قبل خواب با خدا داری، همون عاقبت به خیرت میکنه. ایشون شنیده بود به حالا دوستاش اطرافیاش گفته بود راست میگه حاجا، حالا اینکه نیست شبا کنار ما، گفت من شبا میخوام بخوام پتو رو میکشم رو سرم میگم خدای من زندیقم، من کافرم، من بیدینم، من خیلی وضعم خراب، گاهی عشقی هم میریزم. شیخ مرتضی زاهد گفت همین عاقبت به خیرت میکنه. خیلی حرفا همین که آقا یه جای کارم میلنگ، همین یه راهی میذاره برای یه اصلاحی، یه درست شدنی پیش یه آدم وارد رفتنی. حرفا رو به خودم میگیرم لااقل، راست می منو میگه، یه مشابهت انگاری میکنن وقتی چهار تا خلأ و اشکال و عیب میبینن. حالا اونایی که عارفن ولی خدان، اون مراتب عالی سلوک و معنویت اینجوری که هر عیبی تو عالم میبینه به خودش میگیره، به خودش ملتفت میشه، بوی بد میاد میگه که این بوی نفس منه، این بوی منه. اون عرفا اونا که تو عالم اینجوری هر نقصی میبینه به خودش منتقل میشه، هر جای کار میلنگه، مثل مرحوم شیخ جعفر شوشتری. گفت که شیخ جعفر شوشتری بالا منبر بود، این حال اون آدم خوبه لطیف، اصلا قلب سلیم همینه، دل سالم اینه. خیلی نکته است. نشسته بود دید الاغه اون ته مثلا بیرون مسجد تو حیات بارشو خالی کردن، همینجور نگاه که زد زیر گریه، حاجه دیگه خالی کردن بار اولاغ دیگه گریه نداره. گفت این داره من میگه جعفر من که بارم رو رسوندم، تو هم رسوندی؟ خیلی آها چه حال خوب، حال خوب اینه، حال خوب و حال شکسته است، اون حال سوخته است، اون حال نداره. امیرالمومنین شبا نمیشه بگه خدایا عبد اولت اومد، کیف میکنی منو داری ها. دعای امام سجاد ببینید، الهی انا کذره او اقل، من ذرم نه همونم نیستم. تو بعضی مناجات ها ما انا و ما خد، اصلا من چه ارزشی دارم که آخه تو اصلا میخوای بزنی منو؟ وقتی میخواد بگه منو نزن، آخه ما وقتی میخوایم بگیم که مثلا خدا ما رو عذاب نکن، گاهی به ما میان میگن، همین امروز بود کی بود کسی میگفت من هیچ گناهی تو عمرم نکردم نمیدونم چرا گرفتم، یکی زنگ زده بود با ما، دیروز بود دیگه، من تو عمرم هیچ گناه نکردم نمیدونم چرا من گرفتارم. همین اصلا گناه بدترم نه. آقای خوشبخت خیلی حساس بود، کسی این حرفا میزد میزد تو دهنش. امام سجاد میگه خدا آخه من چی کار کردم میخوای منو بزنی؟ میگه خدا آخه من کیم، من چیم که میخوای منو بزنی؟ یکی باشه ارزش داشته باشه زدنش. امام سجاد میگه آخه من زدنم هم ارزشی نداره. خیلی حرفه ها، یعنی اگه میشد عالم این اجازه رو میداد، خدا این اجازه رو میداد، ما یه سرکی میکشیدیم به احوالات و به این رفت و آمدهای اون چیزایی که تو دل این اولیاء خدا میگذره، تو اون اندرون نشون، خیلی تعجب میکردیم که اینقدر اونجا آتشه. حالا جدا از اون آتش عشق، اون آتش سوختگیشون، از اون احساس خالی بودن، از اون فقر، اصلا میگن مذهب عالی معرفت همینه دیگه، عمیق‌ترین درکی که میشه از فقر داشت، این ایمان واقعیه، اینه که آدمو نجات میده. اون صدای کلفته بیماریه، این خاطر جمعی که از این که ما که آقا الحمدلله، بصیرت ما که الحمدلله. این جوونا رو آقا گاهی میام به ما میگه آقا یه فکر کنید جوونا کنید، اصلا که ما که مستغنی، تمام ما که الحمدلله رهیدیم جوونا خاطر جمعه، ما که الحمدلله مواضع سیاسیمون الحمدلله، یه الحمدلله هم تنگش میذارد با احتیاط. اگرم تا حالا درست اومدیم، درست اوورده، درست نرفتی، درست برده، تفاوت بین درست بردن و درست رفتن که یه آن ول کنه از همه اونایی که خطا کردن آدم بدتر خطا میکنه. خب همین این توجه بهش مداوم آدم میخواد داشته باشه خیلی سخته، اصلا نفس آدم پس میزنه. یکی از ترفندایی که حالا من اینو که میگم اصلا این چیزی که حالیم نمیشه، همز از این برم آدم بلغور میکنه، یکی از ترفندا همینه. بزرگان میگن که آدم اونایی که اهل مراقبن، اهل توجهن، تا احساس میکنن نسبت به یه عیب کسی دارن مشغول میشن، نه ملامت کنن و تحقیر کنن و اینا، مشغول میشن، داره به چشمشون میاد که فلانی این عیبو داره، میفهمن این کید نفسه که میخواد من حواسم از عیب خودم پرت بشه. تو بال من شغله عیبه ان عیوب الناس، این تو بام کلی معنا داره که ریشش در خانه فاطمه زهراست که پیغمبر فرمود هر وقت دلتنگ تو با میشدم شمم تو فاطمه، فاطمه رو میبوییدم، شمم تو رائحت شجرت توبا من فاطمه، بوی درخت توبا رو از فاطمه احساس میکرد. اون درخت توبا کسی بهش متصله که سالمه، اون ریشه سلامتم فاطمه زهراست. چرا؟ چون حقیقت لیلة القدره و خدا در مورد لیلة القدر فرمود سلامون هیه حتی مطلع الفجر. این سلامون هیه حتی مطلع الفجر هم کلی حرف توش دیگه. یه وقت شما میگید اینا بحثایی که علما میکنن تو بحثای ادبی، میگین زیدون عادل، علیون عادل، علی عادل. یه وقت میگی عادلون علی، عادل علیه، درست؟ میره بالاتر میگه علیون عدلون، نه عادله، علی عدله. میره بالاتر عدلون علیون. حالا در مورد لیلة القدر یه وقت میتونه بگی که هیه سالمتون، شب القدر در سلامت. بالاتر سالمتون هیه، سلامت در سلامت بودن شب قدر. میره بالاتر بگه هیه سلامون، مثلا خوده مسترشه. بره بالاتر سلامون هیه، سلامون هیه. حالا این هیه به کی برمیگرده؟ ظاهرش به لیلة القدر، باطنش به فاطمه زهرا. نه فاطمه سالمه، نه فاطمه مصدر سلامتیه، نه سالمه، نه سلامتیه، سلامتی فاطمه است. سلامون هیه. راهش چیه؟ اتصال به شجره طوبا. یکی از راه های اتصال به شجره طوبا چیه؟ شغله عیبه عن عیوب الناس، مشغوله به خودش. هر جایی هم که اشکالی میبینه میگه اه منم، خدا منو دوباره اینجا نشونده. حالا کی میتونه این مدلی باشه؟ هر کی تونست این مدلی باشه، این با فاطمه هم خواهد بود، این تو فتنه هم نجات پیدا خواهد کرد. سلمان که سلمانه، حالش اینه. سلمان اوج فقره، اوج نیازه، گداخته است. اینه که سلامت داره، اینه که نجات پیدا میکنه. اون که خاطرش از خودش جمعه، تکونی اصلا نمیخوره، اصلا نیازی نمیبینه، اصلا اون استاد نمیخواد، اصلا اون امام نمیخواد. امام میخواد چیکار؟ خدا هم اینا رو بلدم، خدا هم اینا رو دارم، پیش علی هم بریم اینا رو بهت میگه. امام حسین و ابن عباس نشسته بودن، طرف اومد سوال کنه، اصلا یکی از اون روایت هایی که آتیش بزن آدم ها اینجاست، سوال پرسید، نگاه کرد به ابن عباس. امام حسین شروع کردن جواب دادن، برگشت گفت از شما نپرسیدم، ازشون پرسیدم. دل بیمار رو ببین. امام حسین پاشه، ابن عباس هرچی هم داره یه قطره ایست که دریای اینا گرفته، اگه درست فهمیده باشه، اگه حفظش کرده باشه. برسی به امام حسین و ابن عباس. حالا این چه لطف، امام حسین چه لطفی کردن که این که از ابن عباس پرسه حضرت جواب دادن. این باز تواضع حضرت بوده، این لطف، این رحمت واسعه بودن امام حسینه که نخواسته گم بشه. چقدر آدم میزاد بدبخت میشه، چقدر آدم میزاد مریض میشه که همچین لطفی او داره میکنه، این دریای رحمت موج زده به تو رسونده، میگه نمیخوام. تو چرا اصلا، تو برای چی اصلا؟ بعد کار او رو حمله برید، آدم مریض اینه دیگه. میگه شما برای چی، شما برای چی خودتو میندازی وسط وقتی از بزرگتر دارم سوال میکنم؟ ای بود تو امام حسین میبینه، ببین چقدر آدم بدبخت میشه. بعدم میره نقد میکنه، میگه حسین خیلی معاذالله بی ادب، از ابن عباس سوال میکنه، حسین ابن علی جواب میده. اینا بیماری هاست دیگه، اینا مرض هاست، اینا بدبختی هاست. تو فتنه ها خودشو نشون میده، این عدم باور، این عدم اتصال. این به این نیست که من نگاه میکنم میگم ما موضع صحیح میگیریم، این ما و من و اینا نداره که، همش ناله است، همش فریاده. به مقدس اردبیلی گفتن اگر دختر جوانی خودشو بزک کنه، در معرض قرار بده، تو رو دعوت کنه، حالا مقدس اردبیلی که از دریاها گذشته، اگه توی موقعیت قرار بگیری چه میگنی؟ از ما هستیم دیگه، ساده لوحی مونا، میگیم که نه خدا رو شکر ما آقا امتحان های مدلی نیه، نه ما اصلا اینجوری. مقدس اردبیلی فرمون چه میتوانم بکنم جز تضرع و ناله به درگاه الهی. یوسف صدیق اونجا چیکار کرد؟ چی گفت؟ مریم چی گفت؟ معاذالله، نگفت اعوذ بالله. باز بین این اعوذ بالله با معاذالله تفاوته. اعوذ بالله یعنی من پناه میبرم، معاذالله یعنی اون پناهگاهه، یعنی من حتی پناه بردنم ازم نمیاد، همینم ندارم، همین قدم ازم نمیاد که بخوام پناه ببرم، اگه پناه بردم هم اون پناه داده. این توحید نابه، این توحید نابه که آدمو نجات میده، این لب دینه، این اون حسنه که اگه کسی بهش رسید امن امن عذابی، کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی امن امن عذابی. این کلمه لا اله الا الله فقط تلفظه که نیستش، این که یزید هم میگه، این که عمر سعد هم میگه، بن سلمان هم میگه، عبدالله اردن هم میگه. این که چیزی رو حل نمی، کلمه لا اله الا الله حقیقتیه که تو جان باید بشینه. چرا خود به فدکیه؟ بخش عمدهش این حقایق توحیدی و این معارفه. یه نکته جدی هم که اینجا هست اینه که درمان ما با این معارفه. فاطمه زهرا چرا شروع میکنه خود به فدکیه رو با این معارف، از توحید شروع کردن و یه دور دین شناسی گفتن و شاید مثلا از وقت فاطمه زهرا تو اون خطبه سه چهارمش به همین حرفا گذشت که به قول ما یه واحد معارف دین بود دیگه، یه واحد معارف از زهرا اونجا تعلیم دادن، آخرش بحث سیاسیشون بود. خب اون حرفا رو بزنید دیگه، اول بگید دیگه. نه، مسئله اینه که بیمار رو باید با معارف درمان کرد، بیمار رو باید با ذکر درمان کرد، نیومده که فقط نطق سیاسی کنه. تریبون مجلس که نیستش که نطق پیش از دستور کنه. فاطمه زهرا سلامون هیه، طبیبه، سلامته، اومده درمان کنه، دست میذاره رو ریشه مرض. ریشه مرض چیه؟ شرکه. نفاق هم محصول شرکه. اون توحید باید قوی بشه، اولم پایه های استدلالی و فکریشه داره پیچارو صفر میکنه. اینا باید اول محکم بشه. به چیزای دیگه آقا وضع مردم خوب بشه خودشون فلان میکنه. اینا توهم، اینا شعره. البته باید وضع مردم خوب بشه، ولی این نیستش که اینا وضعشون خوب بشه متدین میشن. آقا شعره آقا، همین دیگه. الان بچه ها نیاوران همه از تو هر خونه صدای روزه و بلند باشه، هرچی پایین تر میاد تده. الان ما از پایین ها که میمیدیم تو ترافیک سنگی هم، بالا ها که میاد خیلی خبری نیست. هرچی پایین تر میاد شلوختره. بالا ها اصلا فاطمیه نیست، الان کریسمسه که چیه، مسافرته. اون بر جانویه هست الان، تجدیش و اینا جانوی هست، با این فاطمی هست. نه شعره که آقا مردم شکمشون سیر باشن خودشون نماز بخونن. اثر داره بله، به این نیست، این که علت ایمان نیستش، سلامت فکر میخواد، سلامت دل میخواد، دل به سالم باشه. و منافقین نونشون تو بیمار کردن مردمه. این نکته ایست، هم بیمارن، هم بیمار میکنن، هم از این بیماری ها سود میبرن. و تا وقتی بیمارها باشن اینا هستن. اینا نمیان بیماری ها رو درمان کنن. مثلا اگر به یه پدیده مثلا بیهجابی، که خب یه بیماری اخلاقی و رفتاریه، این اصلا دنبال نیست که این درمان بشه، این دنبال اینکه از این بخوره. کی به من رأی میده؟ همینا دیگه، خودتون هزار تا مطلب از تو این در بیارید. مثلا همین روز به روز منافقین لجنتر میشن، روز به روز کثیف‌تر میشن، روز به روز وقیح‌تر میشن، چون روز به روز حیات منافقین در انتشار ویروسه، در انتشار میکروبه، عامل میکروبه، عامل ویروسه. اسمش همینه که آقا اینا رو من مدام زبان اینها باشم. باشه، زبانشون باش، درمانشون هم باش. طرحت برای درمان اینا چیه؟ برای درمان فقط برای زبان، زبون داره برای نطق و حمایت از اینا. اصلا به عنوان بیماری به این نگاه نمیکنه، چون خودش بیماره. کسی بیماری رو میفهمه که خودش سالم باشه، کسی بوی پیاز رو میفهمه که نخورده باشه. خیلی تو اینا حرفه، خیلی تو اینا نکته است. منافقین حیات سیاسیشون تو اینه که مردم متدین نباشند، مردم موحد نباشند، خلوص ایمانی نباشه. از این طرف هم که خب قلبن تمایل داره، وابستگی داره، همزاد پنداری داره با بیماران، اون قدرتی هم که داره میشه یه اهرمی برای بها دادن و فرصت دادن به بیماران. 5000 تایی که همین تازگی با جای عمادی بحثی بود که حالا ریشه هایی هم داشت که اصلا این بحث مطرح شد بینمون، که این 5000 تایی که توی آموزش پرورش اول چی بود؟ جواب داستانشو بگین بفهمید. اول 5000 تا رد صلاحیت کرده بود دولت قبل، که تازه اینا که رد صلاحیت کرده بود دیگه خیلی حاد بودن، یعنی معناشی نبوده که اونایی که تایید صلاحیت شده بودن حزب اللهی بودن، چون باز خود اونایی که تایید شده بودن خیلی مشکل داشتن. درست میگم آقا؟ اینا دیگه خیلی دیگه، مثلا یعنی این 5000 تا مدل مثلا افرادی بودن که طرفو پیج اینستاش رفته بودن، اینا کلا مکشفه که چی اوریانه، 100 تا عکس اوریان از خودش گذاشته، بعد حالا اومده معلم بشه. گفتن شما دیگه نه دیگه، واقعا خدا وکیلی اینا این 5000 تا اینجوری شده بودن. بعد دولت جدید محترم اومده گفته همین 5000 تا برگرد. بفهم عزیزان دل من، مدرسه مرکز انتشار ویروسه. اینجا اگه ویروس رو انداختی میمونه، این تا سالها میمونه. معلم فاسد تا سالها کار میکنه برات. مدرسه خراب و طرح جدی برای مدرسه داره. حالا ما حواسمون نیست، ما حالا چسبیدیم به قیمت بنزین و گاز و قطعی برق و خیلی مسئله جدی تر از این حرف هست. احتمالا ریشه فتنه بعدی در مدرسه باشه، کما اینکه تو فتنه قبلی هم خودشو نشون داد که هم 401 داستان مدرسه بود، هم بعدش این قضایای بوهای چیچی بود تو مدارس و اینا. جدی دشمن ما بسته رو مدرسه دیگه. من حرفای بیشتر از این هم دارم که فعلا نمیپردازم بهش. کسایی با احساس خطر بکنن که خود اونا معمولا بیماره. عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار. دردامون یکی دوتا نیست، اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ درد زیاد که اینا هم همش آخرش برمیگرده مرض خود من دیگه، منم که بیمارم دیگه، همه اینا جلوه بیماری های منه دیگه. این میشه اون جلوه بیرونی بیماری. خب وعده کرده بودیم سوره مبارکه احزاب رو آیاتشو بخونیم. عرض کردم آیات ترسناکیست، منم انرژی ندارم چون این بحث باید با یه تمطراق و فریادی گفته بشه، آیات خونده بشه، که من خیلی توانشو ندارم. حالا یه مقدار این آیات رو یه اشاره و مروری بهش میکنیم، ایشالله اگر توفیق باشه یه وقتی باید به بحث خود جنگ احزاب و سوره احزاب به طور جدی پرداخته بشه. یکی از اون وقایع بسیار مهم داستان جنگ احزابه که امروز واقعا شرایط ما، خصوصا کشور ما، حالا کل جهان اسلام از یه جهت و خصوصا کشور ما، شرایط جنگ احزابه. یه هر چی بود و هر کی او بوده اومده وسط، همه پشت به پشت هم دادن اومدن کار تو دمون کنن، یهود و قریش و همه و همه، به حسب ظاهرم خب امکاناتشون تکمیله. شما چیزی نداری، تهش اینه که باید یه چاله بکنی بری تو چاله، یه چاله بکنی که راحت بهت نرسه. تهی کاری که میتونی بکنی، دست برتر که نداری بسر امکانات ظاهری. من آیاتشو بخونم عرض بکنم خدمتون، حالا چقدر برسیم بحثش مطرح بشه. البته شما هم خب قاعدتا خسته اید و خیلی شاید کشش این که بخواد بحث طولانی باشه نیست، حالا مقداری نکاتی عرض بکنم، ولی حیفم میاد که با این مقدار بحث این موضوع رو ازش رد بشیم. شاید یه وقتی مفصل تر به این موضوع بپردازیم. سوره مبارکه احزاب آیات 9 به بعد، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. آی مؤمنا یادتون بیاد این نعمتی که میخوام بهتون بگم. از جاعتکم جنودون، سپاهیانی دست به دست هم دادن اومدن سمتتون. خب امروز هم شرایط همجوریه دیگه، آمریکا و اسرائیل و ناتو و ترکیه و تحریر و شام و عربستان و همه با هم دیگه، مصر و اردن و همه پشت پشت هم. حالا اینکه تیرا مستقیم تو آسمون شما دیده نمیشه، دلش این نیستش که وسط جنگ نیستید. صدا خمپاره تو خونتون نمیاد، معناش این نیست که وسط جنگ نیستید. وسط جنگی، یه کمی حالا دشمن درگیر توی مسافت دورتری است با شما، ولی اونی که داره میزنه داره شما رو میزنه. تحریر الشام اما اول بسم الله، حالا این سر از تخم در آورده، هیچکی هم اینجا به حسابش نمیاره، فعلا در اومده میگه من هدفم تهرانه. محالیشه که با این بچه مچه ها داره میجنگه، ما جدی نمیگیریم که مثلا این بخاطر ما الان اونجا دعوا سر ماست. بعد تازه اونجا دعوا سر ماست، چهار نفرم که پا میشن میرن اونجا دعوا رو خاموش کنن، میگه بچه ما باید بریم تو سوریه خرج کنیم دیگه، این دیگه 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 اینا رو باید از روشون چیکار کنیم، باید تمر بسازیم رو اینا. بنا دارم مؤدب باشه. فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله به ما تعملون بصیرا. ما به سمت اینا باد فرستادیم و جنودی فرستادیم که اینها نمیدیدن. خدا به اون کارهایی که میکنیم بیناست. از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، اینا از بالا و از پایین اومدن سر وقتتون، مثلا تعبیر از پایین یا از جلو از عقب از چپ و راست، این باز میشه یه جنگ معقولیه. جنگی که از بالا و پایین اومدن یعنی چی؟ دشمن از پایین نمیدونه پایین دشمن میاد یعنی از کجا دقیقا؟ دشمن از پایینتون اومد، از بالا و پایین. و ازاغت الابصار، چشاتون دیگه تار شده بود، چشاتون دیگه کجمابت شده بود. و بلغت القلوب الحناجر، قلباتون اومد تو دهنتون. همین قشنگ همین مثالی که ما تو فارسی میزنیم که قلبم اومد تو دهنم، دقیقا قرآن همین رو اشاره کرده. جالبه که تاریخدان ها انقدر قضیه رو با غلظت نقل نکرده، مثلا سیره ابن اسحاق که این جنگ احزاب رو نقل میکنه انقدر با غلظت نقل نمیکنه. قرآن تأکید داره بگه خیلی اوضاع خراب بود. اون هیچکی تاریخ داره نگفته آقا دلها به گلو رسیده بود. خب قرآن همه طرف ها رو داره میبینه، ظاهر و باطن همه رو داره میبینه، گزارش میکنه دیگه. بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله ظنون. بذار من یکم در مورد اول جنگ احزاب چند تا نکته دیگه لااقل اولش بگم، بعد این آیات رو شما فهمیده نمیشه اصلا چی بود داستان. خب این جنگ همون جنگ خندقه دیگه، جنگ احزاب، و همون جنگی که پیغمبر فرمودن امروز همه اسلام در برابر همه کفر قرار گرفته. برازر اسلام کله علی الکفر کله. این اون جنگ موجودیتی اسلام بود. رهبری فرمودن الان تو جنگ موجودیتی هستیم. اون قضیه ای که دیگه واقعا کار تموم، یا کار ما یا کار دشمن، کاری یکی تموم بود، جنگ احزاب بود. البته اینم نبود که اگه بزنیم کار دشمن تموم بشه، اگه میزدیم کارمون تموم نبود. یعنی یا میخوردیم کارمون تموم بود، یا میزدیم کارمون تموم نشه. شرایط جنگ احزاب این بود، نه اینکه اگه بزنیم کار دشمن تموم بشه. اینا 20,000 نفر لشکر تدارک دیدن و مسلمان هم کل لشکرشون 3,000 نفر بود. 20,000 تا به 3,000 تا. تازه این 3,000 تا با زن و بچه هاشون بود. و هیچ سد دفاعی نشدن غیر از اینکه یه چاله بکنن که اینا میخوان همجور بیان یه هفت همه سر ما خراب نشن تو چاله برن. فقط یه چاله داشتن خنداتن و چیزی که به ذهنشون رسید که اینم طرح سلمان بود دیگه. کندک، فارسیش کندکه، عربیش میشه خندق. همینم با یه بدبختی شبانه روز کندن و انقدر اوضاع خراب بود، حالا از جهت شرایط اقتصادی و اینها، حالا شرایط امنیتیشون بود، اقتصادی که تعطیل، برای اینکه جون داشته باشن که بتونن فقط خندق بکنن، پیغمبر که پیغمبر بود سنگ میبستن به شکمشون که این وضع معده‌شون یه جوری نشه که از توان بیفتن. این کمربندشون رو سنگ میبستن که مثلا یه کمی اینجا فشار بده، این جای معده پر، کار معده پر رو لااقل تو بدن انجام بده. اصلا ما نمیفهمیم اینا رو، از آقا سر اصلا نسولا میفهمونم ما اصلا از جهاد پیغمبر چیز سر در نمیاریم. تمام این 40 سال هم مثلا یه روز جهاد پیغمبر نمیشه. خیلی عجیب بوده واقعا. اینم آقا دیوار دفاعی به حساب نمیومد، فقط دو تا حفره مهم داشت. یکیش این بود که میخورد یکی این حفره به اون طرفی که یهودی ها بودن که را بسته بشه اینا نیا. یه حفره دیگه هم داشتش که این برای این سوارکارای ماهر بود که اینا میپریدن ازش میمدن این سمت، که از این حفره دوم، یعنی از یه طرف احساس خطر بود که یهودی ها بیان، یه حفره این بود، از یه طرف هم احساس خطر بود که سوارکارا بیان. از سوارکارا هم فقط اینا امیدشون به این بود که مثلا یه طوری این چاله رو کندن که مثلا 100 تا سوارکار نمیتونن بیان، مثلا 10 تاشون میتونن بیان. در حالی که اگه یه دونه سوارکار درست حساب میومدم کار اینا تموم بود، که دقیقا اون یه دونه هم اومد که کی بود؟ عمرو بن عبدو بود. این پرید اومد این بر. این خودش یه نفری یه لشکر بود. حالا چیزایی هست تو تاریخ نقل شده در مورد عمرو بن عبدو، گفتن یک تنه حریف هزار نفر میشد، جنگیده بوده یه نفر با هزار نفر عمرو بن عبدو. و گفتن که توی سفری که یه کاروان با عمرو بودن، چند صد نفر راهزن میریزن سر اینا، عمرو به این همراهاش میگه که همه فرار کنیم، من تنها میمونم، و اینا همه میرن و این یه دونه چند صد تا راهزن رو با هم میزنه و برمیگرد میره به اون رفقاش ملهم. چند صد تا راهزن یه نفر. شرط جنگ احزاب اینجور بود که آقا این 3000 تا در برابر اون 20000 تا، یه چند صد تا از سوارشون میومدیم و تمام، چون ما هیچی نداشتیم با اینو بجنگیم. فقط اینا یکم یه دور اینجوری یه جوری بسته بودن که این لااقل همه با هم نتونن یه جا حمله کنه. کیو اصل کاری هم اومد، عمرو بن عبدود اومد و برگشت به اینا گفتش که کی میاد با من بجنگه. رجز خونی کرد و پیغمبر به اصحاب رو که خیلی این صحنه فوق العاده ایه. من واقعا هر وقت این بخش تاریخی رو میخونم هی حسرت میخورم که باید ما روزی 10 تا فیلم سینمایی، 10 تا انیمیشن، 10 تا چندم هی از این چیزا باید ببینیم، هی باید این چیزا ساخته باشن، هی پشت هم شعر و چرت و پرت با پول این ملت با این امکانات محدود چرت و پرت پشت چرت و پرت. این شبکه خانگی هم خانگی شبکه خانگی هم که شبکه خانگی هم البته بهتر، این هم که گوزه بالا گوزه بدبختی بیشتر. پیغمبر رو کرد به مسلمان ها فرمود که کی میره با این بجنگه؟ حالا یه نفر از اونا اومده، اینه 3000 نفر این طرفه. فهمونن خیلی سر صداش بلنده، یکی پاشه بره با این درگیرش. هیچکی بلند نشه. اینجا عمر ابن خطاب نقل تاریخی نمیگه که وقتی پیغمبر به ما گفتش که یکی پاشه بره، تعبیری نمیگه که ما همه آرزو میگنیم کاش زمین دهم وا کنه همه رو یه جا ببلعه، انقدر خار و خفیف و ذلیل نشیم که 3000 نفر اینور نشستیم یه آدم از اونا اومده هی میگه پاشیم بیاین دیگه فلان فلان شده، هیچ کی پا نمیشه. نشسته بودن یهو دیگه هر همیشه توی اوضاع کار کیه؟ از جا بلند شد، فرمود برم یا رسول الله. فرمود بشین علی جان. دوباره رو کرد، فرمود کی میره؟ دوباره همه ساکت شدن، به هم نگاه میکنن. دوباره امیرالمومنین بلند شد، برم آقا برم، من آمدم. همون الجان بشه. اینجا عمرو بن عبدود شروع کرد توهین و تحقیر و برگش به اینا گفت فلان فلان شده و مگه نمیگفتیم با من به جنگی میریم بهش، بیان بفرستمتون بهش دیگه. مسخرهشون میکرد، تحقیرشون میکرد، فوششون میده. اینا هی به هم نگاه میکردن و امیرالمومنین بلند شد و گفت یا رسول من برم. اینجا پیغمبر بغل کردن امیرالمومنین رو، زره تن امیرالمومنین کردن، یه نگاه جانانه بهش کردن، پیشونیشو بوسیدن، فرمودن برو. خیلی این تیکه اصلا صحنه‌های فوق‌العاده است. راهی کرد امیرالمومنین به میدان، دیدن تمام صورت پیغمبر پهنای اشک، رو به خدای متعال داره میگه خدایا ما همین چند تایم لا اله الا الله میگیم، شکست بخوریم تمومه. رو کره زمین کسی لا اله الا الله نمیگه، ما دیگه هرچی داشتیم اردیم وسط. رفت امیرالمومنین، امیرالمومنین کلاه خود داشت، عمرو بن عبدود نفهمید نشناخت، گفت کی اومد؟ کی هستی بچه جون؟ حضرت فرمودن چه فرق میکنه من کیم؟ گفت که میخوام بدونم با کی دارم میجنگم. فرمود علی بن ابی طالب. گفت که از بچه های عبد منافی؟ فرمود بله، علی ابن ابی طالب عبدالمطلب. گفتش که آه شناختمه، تو که خیلی بچه ای، حیفی من دلم نمیاد تو جوان به این سن و سالو بکشم، برو بگو عموات بیا. بابا یه همین بسته بزرگتر هست، با این سن و سال پاشدی اومدی مثلا سنینه 20 خورده سال. امیرالمومنین گفت من دلم نمیاد تو رو بکشم. امیرالمومنین فهمید ولی من دلم میاد تو رو بکشم. اینجا عصبانی شد، عمرو بن عبدود حمله کرد به امیرالمومنین، زد یه ضربه زد سپر امیرالمومنین نابود شد، یه ضربه هم زد تو کلاه خود امیرالمومنین، کلاه خود شکاف برد رفت، فرق سر شکافته شد که این ذوالقرنین دو تا شکافه دیگه، یه شکافش اینجا بود، یه شکافم که به دست ابن ملجم. امیرالمومنین فرمود اون ضربه که به سرم وارد شد احساس کردم تمام دنیا رو تو سرم کوبیدن، انقدر این ضربه این دست قوی بود و انقدر به سر من ضربه محکم وارد شد. خودشو جمع کرد یه حمله کرد زد عمرو، که اینجا شنیدید دیگه، عمرو افتاد زمین و حضرت نشست رو سینه شو. یهو دید امیرالمومنین بلند شد، لحظه آخر که میخواست کارشو تموم کنه، که بعدها وقتی پرسیدن اینو ابن شهرهاشو نقل میکنه که چرا اونجا کارشو تموم نکردی، فهمود به مادرم توهین کرد. گفتن خب، فهمود احساس کردم اگه ضربه بزنم میخوام انتقام توهین رو بگیرم، آروم شدم به خاطر خدا بکشم. بعدن گفتن بابا این کلکسیون جواهرات بود، چرا غنیمت بر نداشتی؟ حالا دو تا جواب داد حضرت، نمیدونم حال جفتشو بگم، چون یکیش اصلا یه باب یه روزه است. یکیش فهمود که من برای غنیمت نرفته بودم، من برای پیغمبر رفته بودم. یکی دیگه‌ش هم این بود فهمود بزرگ قومش بود، نخواستم در برابر قومش اوریان بشه، که این بعد باشه شب عاشورایی به این بحث بپردازه، که وقتی خواهر عمرو بن عبدود اومد عزاداری کنه دید دست نخورده به غنیمت، تو گفت میخواستم گریه کنم ولی دیدم کریمی کشته تو رو، باید شاد بشم به دست همچین کریمی کشته شدی. دست به هیچ کدوم از این اینا هر کدومش چقدر قیمتش بود دست نزده، تحقیرت نکرده در برابر قومت، چقدر حرف تو ایناست. این شد داستان عمرو بن عبدود. وقتی برگشت پیغمبر به او فرمود این یه ضربه‌ای که به عمرو زدی معادل عبادت تمام خلایق جن و انس از اول خلقت تا آخر خلقت بود، میخوردیم تموم بود. عمرو علی رو میزد، کسی که جرأت نکرد و بیاد جلو، علی رو میزد دیگه هم کسی جرأت نمیکرد، تموم بود و این حصار رو میشکست. اون جو روانی که میافتاد تو مسلمی، راه هم که وا میکرد بقیه میومدن قلقم میکردن، کار تموم بود. ورق برگشت با این ضربه امیرالمومنین، ولی اوضاع خیلی به هم ریخته بود، شرایط یه طوری بود که همه خودشونو باخته میدن. البته تو این چند روز خیلی اتفاقات عجیبی رخ داد که رو فرصت نشد این جلسه بهش بپردازم. کلی پیغمبر معجزه نشون داد تو این داستان خندق که شکم اینها رو سیر کرد، چه اتفاقاتی رقم خورد اینجا. کل این مسلمانای خندق رو حضرت با یه پیاله غذا داد تو خونه جابر بن عبدالله. خانومش به جابر گفت تو پیغمبر خیلی گشنه است، بگو این بعد غذا پیغمبر بیاد خونه ما. پیغمبرم تمام این اهل خندق رو برداشت با خودش بود. حالا اینجاش بگم بخندین، یهو در باز شد پیغمبر اومد، یه بری آدم داره میاد تو. اینجا روایت داره همسر جابر برگش گفت باز کار صورت دادی، بهت گفتم پیغمبر تنها دعوت کن. گفت بابا من پیغمبر گفتم شما دعوتین، پیغمبر همه رو برداشتن آوردن. حالا اونم زن باصفا گفت آهان پس پیغمبر آوردم دیگه، قصه این نیست، حله. تو این فتنه ها ایمان خودشو نشون میده که پیغمبر من بهش گفتم شما برو کنار، فقط همین کاسه رو به من بگو کجاست. یه چیزی انداختن رو کاسه، شروع کردن کشیدن، همه اومدن ظرف آوردن، پیغمبر از تو همون کشید، تازه تهش کلی موند. اینا رو نشون داد پیغمبر که اگه یه کمی هم ترسی چیزی هست ببینیم بابا این پیغمبره. بابا این قرآن وقتی میخواد بگه من بهتون روزی میدم، من غنیتون میکنم، میگه اغناهم الله و رسوله، نمیگه شماها رو با پیغمبر، هم شماها رو غنی میکنم هم پیغمبر رو. فهمود هم من غنیتون میکنه هم پیغمبر، خیلی بین این دوتا فرقه. یه وقت میگه خدا هم شما رو غنی میکنه هم پیغمبر، فهمود هم خدا شما رو غنی میکنه هم پیغمبر. این آدمی که بین شماست ظرفیتش اینه، این همون قدی که خدا میتونه غنی کنه این میتونه غنی کنه. بعد تو که هر پیغمبر از نون شبت میترسی؟ خیلی حرفا. ولی آقا ترسیده بودن. بلغت القلوب الحناجر. و نکته عجیب قرآن اینجا تو این آیات اینه، میفهمه که تظنون بالله ظنونا. یکم این توضیح بدم که بحثو جمعش کنم بشه از این خسته نشه. فکرای اومد تو سرتون، اینا شد دیگه با کسی نفهمید دیگه، اینا دیگه کار خداست دیگه میفهم. اوضاع که اونطور شد خیر میدیدم، حواسم بود چیا دارین با خودتون فکر میکنین. چیا که با خودتون نمیگین. که تو آیات بعد یه اشاره بهش میکنه که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، که یه اشاره به مطلب میکنه اونا که منافق بودن و بیمار دل بودن بگش نگفتن اینا ما رو، حالا من مقدمانش باید بگم دیگه، اینا ما رو سر کار گذاشتند، اینا ما رو سر کار گذاشتند. یه مش معوذالله یه مش شعر و ور به ما گفته بودن. حالا تو همون اوضاعی که پیغمبر سنگ بسته بود به شکمش، یه جا سلمان رسید به یه سنگی، سلمان خیلی قوی بود، هرچی کلنگ زده بود سنگه نشکسته بود، پیغمبر اومد یه کلنگ زد یه جرقه زد، دومی رو زد جرقه زد، سومی زد شکست. بعد جرقه اولو که زد فهمود این فتح شام بود، جرقه دومی که زد فهمود این فتح یمن بود. علامه توی المیزان نقل میکنه میفهمد که منافقین در گوش هم میگفتن ما توالت نمیتونیم بریم، خلا ما توالت با امنیت نمیتونیم بریم، این حالا دیگه تعابیر نمیتونم به کار ببرم، این فلان معاذالله سنگم به شکمش بسته داریم از گشنگی میمیریم. میگه یمن رو فتح میکنیم شام هم فتح میکنیم، 25 سال آینده رو درک نخواهن کرد. روزگار ماست دیگه، دلار 70 تومن شاخشونه میکشیم برای اسرائیل و آمریکا، بعد میگیم آمریکا کشتی تایتانیک نابود خواهد شد. اون خنده نداره واقعا برای آدم مریض؟ تو خودت یه نگاه به خودت بکن الان نسبت پارسالت به میشرت چطوره؟ کشتی تایتانیک هم اونان باشه، آمریکا کشتی تایتانیک نابود میشه، شما آخونده و جمهوری اسلامی با این بانکو هم یارانه که نمیتونین بدین و دیگه رئیس جمهورتون داره میگه بابا ما به افلاک رفتیم، دیگه رسمن داره میگه هرچی میگه، میگه اینو که نداریم اون که نمیتونیم، بنزین گرون میشه گرون میشه دیگه، حالا میگه کجا بیاریم بدیم دیگه. کشتی تایتانیک هم اونه، ما میمونیم اونا میرن. اینجا خودشو نشون میده شرایطی که نگاه میکنی آقا، و هی میان رجز میخونن، هی یه وعده گنده تر کلوفتر، فلان هم نابود میشه، سعودی هم میخواد موشک بزازه اونم میفته دست ما، اسرائیل هم فلان میشه، تو هم اقتصاد خودتو درست کن، بانکاتو درست کن. شما خنده نداره واقعا، خود ماهایی قلقلکی میاد برامو، چه دل قرصی میخواد. بعد مردم ما چقدر خوبن که این حرفا رو از رهبری میشنن قبول میکنن، اون زمان از پیغمبر میشنن قبول نمیکردن. خیلی حرفا، اینه که آدم دلش به این مردم قرص میشه. آقا فهمونم 25 سال اصلا حرفی توش نیست، بابا پیغمبرم بفهمن کلی توش حرف، تو رئیس جمهور داشتی میگفت خود پیغمبرم میگه، ازش سوال میکنم خودت میگی یا خدا میگی؟ بچه ها میگه آقا گفته. هنالکه ابتلی المؤمنون تظنون بالله ظنونا، خیلی فکر را با خودتون میکردین که ما رو برداشتن آوردن و کلی بهمون شروور گفتن و فریبمون دادن و پدرمون در آوردن و خدا ما رو آورد اینجا به بادمون بده و ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدید، خیلی زلزله شد تکون خوردین حسابی لرزیدید. بعد و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اینجا منافقا و بیمار دلا برگشتن گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، که بعدم بهونه تراشیدن که وقتی به اینا گفتن خب برو بجنگ، گفتن ان بیوتنا اوره، ما کمی همچین خونمون اوضاعش ناجوره، دیگه شروع کردن بهانه تراشی و توجیه، که دیگه آیات بعد مفصل به این بحث میپردازد. خیلی بحثای قشنگی داره که دیگه رو فرصت نیست بیشتر به اینا بپردازیم. اینجا اون شرایطی که آدم خودشو نشون میده که وضعش چیه، این بیماری ها، این تردید هایی که انباشته شده اینجا خودشو نشون میده. شرایط فتنه این مدلی عرض کردم، یه وقت دیگه بیمار دل وقت هزینه خودشو نشون میده، میبینه آقا خیلی چیز خیلی خرجمون رفت بالا، و اصل خرجم این که آقا کار به جون مدرسه دیگه میمیریم دیگه، آقا داریم میمیریم دیگه چی میخواییم دیگه. ما هم به این وضعیت جمهوری اسلامی نرسیدیم، ما میرسیم البته اگه بر اساس سنت و الهی اگه پیش بریم به اینجا میرسیم که همه احساس کنیم دیگه هممون داریم میمیریم دیگه، همه دارن میمیرن، نه اینکه گرسنگی فقر ماشین نمیتونن بخرن پراید گرون شده، هممون داریم میمیریم، هممون، ببین تاکید میکنم روی اینا، هممون داریم میمیریم، نه هممون گشنه ایم، نه یه تعداد دارم میمیرم. داعش یه تعداد بودن، اصلا داعش بادش هم به ما نخور، داعش که چیزی به حساب نمیاد که. داستان سفیانی یه جوریه که احساس میکنه هممون داریم میمیریم، بادش میخوره به قشنه میگیره، حتی معنیش نیست که جنگ وارد کشور بشه، ولی کشور درگیر میشه، بین اینا تفاوت، یا جنگ میاد تو کشور یا کشور درگیر میشه، کامل درگیر میشه و حالا ناامن میشه یا هرچی، من با اون بحثا کار ندارم. به حال سنت الهی اینه، یه تکون زلزله و زلزال شدید و قشنگ باید مرگو با همه وجودت حس کنی، اینجور امتحان میکنم، اینجا معلوم میشه چقدر قبول داری، اعتقاد داری، باور داری. بعد نه از این مرگ معمولی ها چشاتو ببندی بیفتی، نه مرگ حسابی، از اون مرگو که عمرو بن عبدود بیاد میکنه میزنه میبره، مدل دست عمرو بن عبدود افتادن این مدلی نه از این انتر منتر ما اوستاشون میاد سر وقت، هدفم شماهایی، غزه و حماس و اینا چیکار دارن، شما این حرف رو کردین تو دهنه اینا، یک کوچولوشو 401، یک کوچولو خیلی کوچولو کوچولوشو کف قیامو میدیدیم دیگه، اون کاری که با آرمان کردن و با رولا عجمیان کردن و این داستانه این شکلی رو داریم. خیلی مرد میخواد تو اون صحنه وایسته. روزگار سقیفه هم همچه حالتی بود، یعنی قشنگ همه سینه به سینه شدن با حضرت اسرائیل، دیدن آقا اینجا حرف از علی زدن خیلی خرجش بالاست، میگن سر میبرن، شوخی نداره، تا دیروز من کنت مولا همه اومدن آلمان دست میدون، حالا چه خرج نداره، شیرینی هم پخش میکنن، شربت هم میدن، کسی باورش نمیشد این شربت شیرینی قدیر یهو به سقیفه بکشه، که جرأت نه، این که فاطمه بود اینطور شد دیگه، از فاطمه محترمتر و معتبرتر، من سختم میاد کمی با گستاخی و روزه بخونم امشب، چون خودتون میدونید تو این شرایطی که فاطمه زهرایی که همیشه ساکت بوده و همیشه محترم بوده یه کلمه حرف زد با تازیانه ریختن سرش، این که فاطمه بود این شد، من حرف زنم چی میشه، این 40 نفر بیان در رو آتیش بزنن، از در ردشن، علی رو بگیرن بکشن و ببرن، با تناب بکشن و ببرن، جا برای کی میمونه که بخواد حرف بزنه. یه روزی علی رفت تو شکم عمرو بن عبدود، بقیه جون گرفتن، امروز روزیه که دست و بال علی رو بستن، به مراتب از روز احزاب سخت‌تره و ترسناک‌تره، اون روزی که همه کم آوردن علی زد به میدون، ورق و برگردو، امروز روزیه که علی هم شمشیرش قلافه. یه نفر فقط تونست بیاد وسط، فاطمه بود. چه کردن باهاش؟ بابا دختر پیغمبره، زن محترم، بابا این خانوم بارداره، مراعات ایناشو بکنی. کار به اینجا رسید فهمود لااقل احترام این که بچه پیغمبرم نگه دارید. بابام فرمود المرء یحفظ فی ولده، یعنی به خاطر اینم نمیشد به حرف من اعتنا کن بگین این بچه پیغمبره. کی امتیازات فاطمه رو داشت بیاد وسط؟ خیلی خیال میگن با این امتیازات تموم میشه، ورق بر میگرده، یهو دیدن با این که فاطمه بود با این امتیازات، یک تونش رو کسی نداره، زن محترم، دختر این همه پیغمبر جلوی این مردم به این بانو احترام گذاشت. بعد هر نماز پشت در خونش سلام داد، هر وقت فاطمه وارد میشد قام علیها، خیلی تعبیر قشنگه، خیلی تعبیر عجیبه. قام علیها معناش نیست که جلو پای فاطمه بلند شد، یعنی فاطمه بیاد برسه به پیغمبر، پیغمبر بلند شد، نه، قام علیها، تا فاطمه اومد پیغمبر بلند میشد به سمتش میرفت، خم میشد پیغمبر دست او رو میبوسید، نه اینکه دست او رو بالا بیاره ببوسه. این فاطمه است، این دستایی که زیر تازیانه افته، این اون دستایی که پشت در گذاشته کسی تو نیا، که دومی میگه آنچنان با تازیانه زدم دوتا دستا افتاد دیگه. با فاطمه این کردن با بقیه چه میکنن؟ این که علی بود اینطور با تناب کشیدن و بردن چی میشه واقعا؟ خدا نیاره این فتنه ها رو، ما اوضاعمون چطور میشه تو این فتنه ها؟ چه کردن؟ چه کردن؟ چقدر درد کشید مادرمون، چقدر سختی کشید. فهمون صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام لسرنا لیالیا. این شعر از فاطمه زهرا است. فرمود باران بلای طوری سر من ریخ که این بلاها اگه سر روزها می ریخ همه روزها شب می شدن. لسرنا لیالیا، کاری با من کردن که روزها شب می شد. با لیلة القدر چه کردن؟ که اگر با روزها اینطور میکردن همه شب میشد. با سلامون هیه حتی مطلع الفجر چه کردن؟ با مظهر سلامتی چه کردن؟ یه طوری بیمار بود ساعتی یه بار غش میکرد. فدای دردهای تو مادر، فدای حال پریشانت مادر. شب آخره، چه شب عجیبیه، چه شب سختیه امشب برای امیرالمومنین و بچه ها. از یه جهاتی شبیه شب عاشوراست دیگه. شب عاشورا حال زینب چطور بود؟ امشب حال امیرالمومنین این مدلیه، با این تفاوت که امام حسین هی برمیگشت دلداری میداد به زینب، ولی فاطمه هی یه چیزایی میگفت جیگر علی آتیش میگره. مرحوم اربلی در کشف القمه روایت میکنه، بخونم این روزه رو، این مقتل رو، انشالله که برسونیم با دلمون خودمون رو امشب به منزل امیرالمومنین. از ما همینقدر بپذیره مادرمون، میدونه ما اگه بودیم امید داریم، ما که اوضاعمون خرابه ولی امید داریم، هر جو بود بالاخره میومدیم دیگه. حالا محکم نمیتونیم بگیم وای میستادیم دفاع میکردیم، ولی به هر حال یه جور وای میستادیم، یه دوتا تازیانه هم به ما بخور، یه جوری وای میستادیم یه چهار تا سیلی هم به ما بخوره دیگه. لااقل بعیده، نمیدونم، موزم محکم نمیشه گفت، ولی با این لطفی که به ما داشتن انقدر از خودمون احتمال اینو میدیم که اونجا دیگه وای نمیستادیم فقط نگاه کنیم که رو زمین فاطمه خودشو بکشه به علی برسونه. به اسماء امشب فرمود جبرئیل برای پدرم از آسمان کافوری از بهشت آورد. پیغمبر سه تیکه کردن این کافور رو، یه تیکه رو برای خودشون برداشتن و سلسون لعلی، یک سومش مال علی و سلسون لی، یک سومش هم مال منه. بعد فرمود یا اسما اعتنی به بقیت حنوت والدی من موضع کذا و کذا. فهمود فلانجا از اون حنوت و صدر و کافوری که برای پدرم بود بقیهش مونده فلانجا، برو بردار بیار. فذعیه اندرعسی، بذار کنار سرم. اوورد گذاشت کنار سر فاطمه زهرا، بعد روپوش رو انداخ رو صورت فاطمه زهرا. بعد حضرت فرمودن که انتظرینی هنیه، برو یکم بیرون منتظرم باش، یکمی منتظرم باش. ثم ادعینی، یه چند لحظه که گذشت برگرد بیا صدام بزن. فان عجبت که، اگه جواب دادم که دادم، و الا فعلمی، اگه جواب ندادم بدون انی قد قدم تو علا ابی، بدون رفتم پیش پدرم. فانتظرت ها هنیه، شبیه حال ابوسلط دیگه، یه جورایی بهش فرمود امام رضا پشت در منتظر باش. چقدر این مادر پسر شبیه همه، دوتا پاره تن پیغمبر. امشب این روزه رو تقدیم کنیم به امام رضا علیه السلام. فرمود اگه صدا زدی جواب ندادم بدون به پدرم ملحق شدم. یکم منتظر موند، ثم من عادت ها اومد صدا زد، خانم جان. فلم تو جب ها، مادر جواب نداد، صدا زد یا بنت محمدن المصطفى، دختر پیغمبر، جواب نده. یا بنت اکرم من حملت هن نسا، جواب نده. یا بنت خیر من وطع الحصا، جواب نده. یا بنت من کان من ربهی قاب قوسین او ادنا، جواب نداد. فکشفت ثوب عن وجهها، پیراهنو از صورت فاطمه کنار زد. فاذا بها قد فارغت الدنيا، دید مادر تمام کرده، تموم شد. فوقعت علیها تقبلها، اسما خودشو انداخت رو بدن مادر، هی بوسید بوسید بوسید. و هی تقول فاطمه اذا قدمت على ابيك رسول الله فاقرئيه عن اسماء بنت اميس السلام. فاطمه رفتی محضر پیغمبر، بگو اسماء بنت اميس سلام رسون. فبینا هي كذلك، وسط این گیروداری که اسماء داره عزاداری میکنه برای فاطمه، دخل الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین وارد شدن. گفتن یا اسماء، دیدن مادر دراز کشیده، یا اسماء ما یونیم امنا فی هذا الصبح، مادرمون هیچ وقت این موقع نمیخوابید، ساعت خواب مادرمون نیست. اسماء گفت یبنی رسول الله، پسرای پیغمبر، لیست امکما نائمه، مادرتون خواب نیست، قد فارغت دنیا، مادرتون از دنیا رفت. فوقع علیها الحسن، خدا مادرها رو نگه داره برای هممون، اونایی که مادر از دست دادن لحظه آخر با مادر وداع کردن، اونا شاید یه کمی این روزه رو منتقل بهش بشن، آخرین بوسه ای که آدم به صورت مادرش میزنه دیگه تموم شد، من دیگه این چهره رو نمیبینم، چشمای مهربونه این مادر، این صورت نورانی این مادر، این دستایی که موهای ما رو شونه میزنه، فوقع علیها الحسن، امام حسن خودشو انداخت رو بدن مادر، یقبلها مره، هی میبوسید و یقول یا اما کلمینی، مادر با هم حرف بزن، من همونی هم که تو کوچه باد قبل ان تو فارغ روحی بدنی، مادر روحم داره بدنم جدا میشه، با هم حرف بزن. و اقبل الحسین، اربابمون اومد، امام حسین، یقبل رجله ها، هی پای مادر رو میبوسه، گفت یا اما انا ابن کل حسین، من پسرت حسینم، کلمینی قبل ان ینسد قلبی فاموت، دلم داره تیکه تیکه میشه مادر، دارم میمیرم، با هم حرف بزن. مادر انگار خیلی یهویی رفت، خیلی بیخبر رفت، بچه هم توقع نداشتن یهو مادر. اون آقا رو یادت دیگه، علی ابن ابی طالب در جنگ با عمر ابن عبدود، حالا باش کار دارم، با این آقا تو این لحظات کار دارم. ببین این آقا رو میشناسی؟ ببین این همونه؟ ببین باورت میشه این همون باشه؟ اسماء گفت پسرای پیغمبر، انطلقا الى ابیکما علی فاخبراه بموت امکما، پسرای پیغمبر برید به پدرتون علی خبر بدید مادرتون از دنیا رفت. فخرجا حتی اذا کانا قرب المسجد، این دوتا آقازاده دویدن بیرون، نزدیک مسجد که رسیدن، رفعا اصواتهما بالبکا، صدای گریهشون بلند شد، فابتدرهم جمیع الصحابه، همه اصحاب ریختن دورشون، چی شده این دوتا آقازاده اینطور بلند جیغ میزنن گریه میکنن؟ فقالو ما یبکیکما یبنی رسول الله، پسرای پیغمبر چرا گریه میکنین؟ لا ابکی الله اعینکما، خدا چشاتونو گریون نکنه، لعلکما نظرتما الى موقف جدکما فبکیتما شوقا الی، آها محراب پیغمبر رو دیدید، دلتون برای پیغمبر تنگ شد، یا یاد پیغمبر افتادید اینطور گریه میکنین؟ گفتن لا، نه، قد ماتد امنا فاطمه، مادرمون از دنیا رفت. اصلا اینا جواب صحابه رو دادن، هنوز نرسیدن با امیرالمومنین صحبت کنن، مستقیم با امیرالمومنین صحبت نکردن. امیرالمومنین شنید این بچه ها به صحابه گفتن مادرمون از دنیا رفت، فوقع علیون علا وچه، با صورت خورد زمین امیرالمومنین. این همونیه که نشسته بود رو سینه عمر ابن عبدالله، از پادر اومد، اینجا از پادر اومد. گفت به من العزا یا بنت محمد، با صورت خورد زمین. گفت من قصه تو رو پیش کی ببرم دختر رسول الله؟ کنتو بکه اتعزا، من همیشه دردار رو پیش تو می آوردم، مایه آرامش من تو بودی، درد تو رو پیش کی ببرم؟ با کی درد دل کنم؟ این درد رو به کی بگم؟ ففیمل ازامن بعدک، بعد از تو دیگه با کی میشه درد دل کرد؟ بعد اینجا این ابیات رو خون، لکل اجتماع من خلیلین فرقتو، هر وقت دو تا رفیق با هم جمعن یه روزی از هم جدا میشن، و کل الذی دون الفراق قلیلو، بی فراق نمیشه، همیشه یه فراقی هست. و ان افتقادی فاطمه بعد احمد، اینی که بعد پیغمبر فاطمه رو از دست دادم، دلیل علی ان لا یدوم خلیل، نشون میده انگار دیگه من از این به بعد رفیقی ندارم. بعد اینجا فرمود یا اسما قسلیها و حنتیها و کفنیها، بیا فاطمه رو غسلش بدیم کفن کنیم. فقسلوها و کفنوها و حنتوها و صلوا علیها لیلا، شبانه غسلش دادن و دفنش کردن. جانم به فدای امیرالمومنین، چه حالی داشت. حالا دیگه بقیه شو باید فردا شب بخونیم، حالی که فردا شب داره تو این ساعت‌ها وقتی میخواد مایه انسش و میوه دلش و چه میدونم چه تعبیری میشه به کار برد، همه جانش و همه عشقش و زیر خاک میخواد بذاره. اینا میره، اینا از جلو چشم امیرالمومنین دور میشه. من یه روزه رو ببخشید امشب طولانی شد، انشالله محمد آقا فیض میدن، یه جمله رو بگم، این دیگه عرض من تمام شب شهادت بود، جای دوری هم نرفت اگه یک کمی بیشتر گریه کردیم. ما مگه چند تا فاطمه داریم؟ ما مگه چقدر فرصت داریم برای مادرمون گریه کنیم، ابراز علاقه کنیم؟ گفتن که وقتی امیرالمومنین پیغمبر رو در پیراهن خودش غسل داد، فاطمه زهرا انگام غسل حضور نداشت. اون پیراهنی که تو اون پیراهن غسل داده بود امیرالمومنین، پیراهن رو آورد به حضرت زهرا نشون داد. صحنه غسل رو ندیده بود، تن رو ندیده بود، پیراهنی رو دیده بود که تو اون پیراهن پیغمبر رو غسل داده بودن. همین که فاطمه زهرا این پیراهن رو دید غش کرد، امیرالمومنین پیراهن رو مخفی کرد دیگه از جلوی چشم فاطمه دور باشه، اینطور حال روحی فاطمه به هم نریزه. این حال حضرت زهرا بود وقتی پیراهنی رو دید که پیغمبر رو توش غسل داده بودن. حالا من کار ندارم با اینکه امیرالمومنین فاطمه رو غسل داد، پیراهنی که بر تن فاطمه بود هنگام غسل اونو دید، بازوی کبود رو دید، صورت کبود رو دید، به اینا کار ندارم. من کارم با این در نیم سوخته‌ایه که هی جلو چشم امیرالمومنین، نمیدونم حس امیرالمومنین چیه، هر بار به این در برسه این خونهای روی در و دیوار رو ببینه، این مسمار رو ببینه، این میخو ببینه، جانم به قربان تو یا امیرالمومنین هر بار انگار این داغ برایش زنده میشه، هر بار میخواد از این در رد بشه یاد اون وقتی میفته که داشتن میبردنش. یه نگاه گردید فاطمه بین در و دیواره، برخی گفتن با دندانش عواشو کن انداخ رو فاطمه. وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. خدایا به فضل و کرمت به مظلومیت و عصمت فاطمه زهرا فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا، اموات این بیت اموات این جمع از سایه بر سر سفره با برکت فاطمه زهرا متنعم بفرما. اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت و طول و عمر عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.